رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. آمین یا رب العالمین. این جلسه 140 جلسه مبحث علم غیب هست که همونطور که خدمت دوستان عرض کردیم می توانیم بگیم که انشاءالله آخرین جلسه ای هست که این مبحث انجام میشه و نکته دیگری به اون صورت نداره که ما مطرح کنیم. البته نکات فرعی زیاد هست، لیکن باید ببینیم که دوستان، خانوم ها، آقایون، اینها اشکالات یا سوالاتی که در اذهانشون هست به چه صورتی هست که اونها رو بیاریم اینجا مطرح کنیم و پاسخ بدیم. لیکن این جلسه از نظر جلسه اصلی مبحث علم غیب جلسه 140 هست و آخرین جلسه مبحث علم غیب میشه. اگر زنده باشیم برای جلسه آینده باید بگذاریم سوالاتی که پیرامون این قضیه است رو پاسخ بدیم خدمت دوستان، و حالا اون سوالات هم خودش البته مهم هست و سعی کنن دوستان سوالاتش رو مطرح بکنن یا کتبی بدن پیشا پیشا اینکه شفاهن آماده باشن برای جلسه آینده که این کار رو بکنن. اما خود مبحث علم غیب تا به اینجا رسید که آیه ای رو از قرآن کریم خوندیم، آیه 105 سوره مبارکه توبه، در دو جلسه گذشته یا سه جلسه گذشته که عرض کردیم آیه در 105 آیه مبارکه سوره توبه می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. از که این آیه خطاب پیغمبر هست، می فهمد که ای پیغمبر بگو به اینها که برید عمل کنید، یعنی انجام بدید، هر چقدر می تونین کار بکنین. البته قرآن نظرش بر این است که مردم برن کارهای خوب بکنن. وقتی می فهمد برین کار بکنین، نه اینکه برین کار بد بکنین، می فهمد برین کار خوب بکنین. اما اینکه اگر کار بد هم انجام بدهید، بدانید قل اعملوا عملکم فسیر الله عملکم، بدونید که اگه عمل خوب یا بد انجام بدید، اول خدای تعالی میبینه، بعد پیغمبر خاتمی عمل شما رو میبینه و مؤمنون هم عمل شما رو میبینن. عرض کردیم که خب نحوه دیدن خدای تعالی به چه صورت هست، گفتیم اینو توضیح دادیم. بعد گفتیم که نحوه دیدن پیامبر به چه صورت هست، اینم توضیح دادیم. بعد گفتیم اولا مؤمنون چه کسانی هستن که نتیجه گرفتی که مؤمنون همه مؤمنین و مؤمنات نیستن، بلکه فقط و فقط 12 امام طبق روایات معتبر هستن که 12 امام میبینن. بعد گفتیم که چگونه میبینن، گفتیم همون گونه که پیامبر میبینه، یعنی اعمال عرضه میشه بر پیامبر، پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله، اینه که همون جور که پیامبر میبینه مؤمنون هم میبینن. بعد عرض کردیم که خب اینها چه زمانهایی میبینن و این به چه صورته، گفتیم به صورت عرضه اعمال هست و دیدن اینها دیدن جزئیات نیست، بلکه اعمال به صورت کلی بد بودن یا خوب بودن بر اینها عرضه می شود، بر امامان 12 شیعه عرضه می شود. این رو صحبت کردیم. بر پیامبر هم گفتیم به همین صورت، نه اینکه بر جزئیات آگاهی پیدا بکنن که اون اشکال پیش بیاد که اگر کسی در حال معصیتی هست که دیدن اون معصیت هم خودش از گناهان کبیره هست، این معصیت رو نمی شود که دیگران هم ببینن. حالا چه پیغمبر باشه چه بدتر، امامان هم باشن همینطور، فرقی نمی کنه. اینه که گفتیم دیدن به صورت عرضه اعمال، اونم کلیات اعمال. اینجا سوالاتی پیش آمد که یک به یک پاسخ دادیم. به نظرم به این سوال رسید که آیا از 12 امام الان 11 امامی که به شهادت رسیدن، اینها در عالم برزخ اعمال بر اینها هم میتواند عرضه بشود، 11 امام، یا فقط بر امام زنده عرضه میشود؟ پاسخ دادیم که بر امام زنده که امام 12 هست قطعا عرضه میشه، این برو برگرد نداره. برای اون بزرگواران هم در عالم برزخ این اعمال میتونه عرضه بشه، یعنی اگر بخوان اعمال بندگان رو ببینن براشون مشکلی نیست، مانع و رادعی نیست، میتونن که این اعمال رو ببینن، برای اونها هم هست. گفتیم چه دلیلی بر این قضیه داریم؟ آیه ای رو از قرآن کریم خوندیم که همه شما بعد از انقلاب این آیه رو حفظ کردید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماد ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. ادامه آیات فرحین به ما آتاهم الله تا آخر آیه. سه آیه حداقل اینجا خوندیم، از سوره مبارکه آل عمران بود و اینجا نتیجه گرفتیم که اینها، این بزرگواران می توانن اعمال بندگان رو ببینن، چون اینها داره یک زندگی روحانی و معنوی خاصی در عالم برزخ هستن. بعد آیات روایات دیگر هم خوندیم که حتی مؤمنین دیگر هم که دارای درجاتی در عالم برزخ باشن مصداق این ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله هست، یعنی اونها هم میتونن ناظر به اعمال باشن با یه محدودیت هایی. بعد گفتیم که همه مردم وقتی از دنیا میرن در اولویت بعدی، یعنی اولویت اول با امامان، اولویت دوم با شهدا، اولویت سوم با همه مردم که از دنیا میرن، چه خوب چه بد، گفتیم در عالم برزخ اصلا حسب روایات اینها محدوده ای از اعمال بندگان به سمع و نظر اینا میرسد و اینا میبینن از عالم برزخ به اون طریقی که خداوند میخواد اعمال بندگان رو با یه محدودیت هایی، نه اونجور که پیغمبر و امامان میبینن، نه اونجور که شهدا میبینن. اینم دلایلش رو گفتیم که هر کی بخواد دیگه خودش میتونه به این جلسات قبل مراجعه بکنه. اما یه سوال اینجا هست که خب ما از فسیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون و المؤمنون رو گفتیم روایات 12 امام رو معنی کرده و گفته که اینا 12 امام منظور است، مصداقش 12 امام. سوال اینجاست که آیا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم جزء این مؤمنون هستند؟ یعنی ایشون هم میتواند اعمال بندگان را ببیند یا نه؟ این رو ما پاسخشو بدیم، بریم ادامه بحث داشته باشیم تا انشالله بتونیم آخرین جلسه رو با موافقت بحثشو جمع. روح بلند حضرت صدیقه طاهره رو سلام الله علیها رو شاد هست، شادتر بفرمایید و انشالله اون بزرگوار در عالم برزخ برای همه ما دعا بکنن، از اون صلوات های جلی خط بفرمایید. در پاسخ این سوال خواهیم گفت که اون چه که از روایات در ذیل آیه 105 سوره توبه ما نقل کردیم و برمی آید، آیه مبارکه فقط 12 امام رو شامل میشه، کس دیگر رو شامل نمیشه، اون چه که از روایات بردیم. لکن از یک سری از احادیث و روایات دیگر مشخص می شود که صدیقه طاهره سلام الله علیها هر وقت که بخواهند، ببینید هرگاه که بخواهند، ممکنه که نخواهند است، هرگاه بخوان میتونن از اعمال بندگان آگاهی حاصل نمایند. به چه مدرکی؟ مستند به چه سندی؟ یک کتابی هست به نام السقیفت و الفدک، یا حالا علم نداره من ندیدم ارداش داشت، السقیفت و فدک اینجور هست. صفحه 101ش این مطلبی رو نوشته. این مطلب تو کتاب دیگری هم هست به نام مواقف الشیعه، جلد 1 صفحه 474. از سقیفت و ولفدک یا وفدک، نویسندش احمد ابن عبدالعزیز جوهریه که اینو به عربی نوشته این کتابو، و سال 323 هجری قمری درگذشته، یعنی حدود 1000 و خورده‌ای سال پیش بوده. این به زبان فارسی این کتاب ترجمه شده. اونجا در صفحه 101ش کتاب مواقف شیعه هم که عرض کردم جلد 1ش صفحه 474، هر دوی اینا رو صاحب کتاب صحیفه فاطمیه صفحه 179 این دو نقل اونجا آورده. دقت کنید، از قول حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، که خود حضرت فاطمه سلام الله علیها دارن این مطلب رو بیان میکنن. چه مطلبی رو گوش کنید. حضرت میفرماید که همانا ما وسیله های خداوند در روی زمین هستیم. نمیفرماید فقط ائمه، میفرماید ما، همانا ما، یعنی منم جزوشون چی هستم، همانا ما وسیله های خداوند در روی زمین هست و همانا ما بندگان برگزیده خداوند و پاکان و پاکیزگان درگاه او هست. ببینید اینجا همش میفهمن ما، یعنی من هم جزء این ما چی هست. ادامه‌ش رو ببینید. و ما این حجت‌های الهی برای ایمان آوردن بندگان او به غیب، و ما این حجت‌های الهی برای ایمان آوردن بندگان پروردگار به غیب. ما در این زمینه حجت، یعنی به وسیله ما بندگان به غیب چی ایمان می آورد. و ما این وارثان تمامی انبیا و اولیاء الهی، یعنی خود حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها وارث تمام اون چرا که انبیا داشتند و اولیاء الهی که دوازده امام بودن داشتن، اون حضرت هم چی داره؟ اون حضرت هم هست. خود حضرت داره می فرماید. پس این نشون میده که حضرت میتونه که خبر داشته باشه اگه بخواد. در کتاب فاطمه الزهرا از ولادت تا شهادت، تألیف آیت الله سید محمد کاظم قزوینی، صفحه 315، اونجا ایشون به نقل از کتاب شواهد و تنزیل حسکانی، حسکانی یک دانشمند در سنت، یک کتابی نوشته به نام شواهد و تنزیل، اونجا آیت الله محمد کاظم قزوینی رحمت الله علی که کتابی نوشته فاطمه الزهرا از ولادت تا شهادت، تو صفحه 315ش به نقل از کتاب شواهد و تنزیل حسکانی که حنفی مذهبم هست، حسکانی حنفی بهش میگن، سنی حنفیه، جلد 1 صفحه 58، کتاب شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 58، از اونجا آیت الله قزوینی نقل کرده. ایشون رو نقل کرده که این عالم سنی اونجا بیان کرده تو کتاب خودش، خیلی جالبم هست. از کی؟ از جابر ابن عبدالله انصاری رحمت الله علیه، جابر از کی نقل کرده؟ از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. من یادم رفت اون کتاب دومم به شما بگم که بعضی میگن المواقف الشیعه، مولا آقای علی احمدی میانجی هست، اونم به عربی نوشته، سال 1422 یادتون باشه. جابر ابن عبدالله انصاری از پیامبر گرامی نقل میکنه که پیامبر فرمودن خدای متعال، خداوند متعال، امیر مؤمنان، این یه سنی داره میگه ها، آقای قزوینی قول اون داره نقل میکنه، خداوند متعال امیر مؤمنان و همسرش فاطمه سلام الله علیها و فرزندانش را حجت‌های خیش بر بندگانش قرار داد. خیلی جالبه، یه سنی حنفی هم هست، او میگوید که خداوند متعال امیر مؤمنان و همسرش فاطمه سلام الله علیها و فرزندانش را حجت‌های خیش بر بندگانش قرار داد. ادامه میده حدیث جابر رو، او ادامه میده، آنان دروازه های دانش در میان امت من هستند. پیغمبر میفهمد کیا دروازه دانش؟ حضرت فاطمه و اولادش، فرزندانش. آنان دروازه های دانش در میان امت من هستند، هر کس راه نیکبختی و نجات را از آنان بجوید به راه راست و خدا پسندانه رهنمون میگردد. این خود دانشمند اهل سنت داره میگه، هر کس راه نیکبختی و نجات را از آنان بجوید به راه راست و خدا پسندانه رهنمون میگردد. این رو یه آدم سنی داره میگه. خب اینجا چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چون ولی الله بوده، امام نبوده ها، ولی خدا بوده، ولی الله بوده و معصومه کبرا هم هست حسب آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، که همه سنی و شیعه اگرچه اون آمدن یه همسران پیغمبرم آوردن ولی هیچ کدومشون صدیقه طاهره رو کنار نزدن، یعنی همشون موافقن که مشمول این آیه حضرت فاطمه چی هست، سنی هم قائل، ولی اونا میان دو سه تا همسران هم هی به زور میخوان زور چپون بکنن مثلا تو این آیه که بالاخره اونشو کاری ندین، ما همشون موافقن که صدیقه طاهره اولین زنیه که تو این آیه مشموله هست. حسب اون آیه معصومه کبراست. آیات متعددی هم در باره مقام حضرت نازل شده، از جمله آیه همین تطهیر که گفتیم، آیه هل اتی سوره انسان، آیه مباهله که اصلا کسی نمیتونه اون رو انکار بکنه که پیامبر اکرم حضرت صدیقه طاهره رو آورد وسط اون میدون برای مباهله با مسیحیان نجران، بله، با آیات دیگه که هست. پس اون حضرت میتونن به اذن الله از اعمال بندگان آگاهی پیدا کنن، یعنی در حقیقت شما میگه آقا این مقام جداگونه برای اون حضرت ثابت میشه. چه مقامی؟ اطلاع پیدا کردن از اعمال بندگان به اراده خدای تعالی، اگه اون حضرت بخواد، اگرم نخواد که هیچ. در این زمینه نمونه های تاریخی وجود داره که حضرت به سلمان، به عمار، به دیگران اطلاعاتی رو داده، معلوم بوده که از حالات اونها اطلاع داشته، که حالات اونها رو بهشون اطلاع داده، این معلومه که خب از اعمالشون خبر چی داشته که این کار کرده. این جواب این سوال. بریم سراغ سوال بعدی. خداوند انشالله که ریشه اسرائیل خبیث رو انشاءالله هر چه زودتر بکند انشاءالله و این رژیم رو واقعا محوش بکنه انشاءالله و اعوان و انصارش هم انشاءالله شر همشون رو جمیعا به خودشون انشاءالله برگردونه، برای اجابت این دعا که مسلمانای قزم روزهای خوشی رو انشاءالله ببینن با نابودی این رژیم. صلوات بلند بفرست. سوال دیگری اینجا هست و اون اینه که چرا خداوند متعال، چرا خدای تعالی خداوند متعال پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و امامان معصوم رو از اعمال بندگان آگاه میکنه؟ این علتش چرا خدای تعالی این کار انجام میده؟ چه نیازی هست که اینها از اعمال بندگان آگاه بشن؟ پاسخ این سوال رو من خدمتتون عرض میکنم که حالا میتونید سوالشو به این صورت هم مطرح کنید که بر اساس آیه 105 سوره توبه عرضه اعمال بندگان به ویژه شیعیان بر امامان معصوم در هر زمانی چه فایده ای برای شیعیان داره، چه فایده ای برای امامان داره، برای پیامبر اکرم داره؟ به عبارتی دیگه بخوایم باز بگیم اینه که آگاهی یافتن امامان معصوم علیهم السلام از اعمال شیعیان چه سودی به حال شیعیان داره؟ حالا به حال خودشون هم سودی داره یا نه؟ چه سودی داره؟ در این رابطه یک نقلی رو من اول خدمتتون عرض میکنم که شاید هم شما خونده باشید، ولی یه وقتی ما یه چیزی میخونیم بهش توجه نمیکنیم، بدون توجه میخونیم، مثل نمازامون میمونه. کتابم که مطالعه میکنیم مطالعه میکنیم ولی توجه بهش نداریم. آیت الله شیخ عباس قمی که محدث بودن رضوان الله تعالی علیه، یکی از معروف ترین کتاب های ایشون کتاب منتهی آمال هست که در دو جلد، در گذشته در یک جلد بود به چاپ رسیده بود، الان چندین دهه هست که در دو جلد به چاپ رسیده. اخیرا هم البته اومدن حالا مجلداتشو زیاد کردن و من دیدم که شخصی آمده که این منتهی آمال رو به زبان خیلی سلیسی در آورده و به صلاح نقایصی اگه داشته برطرف کرده، داره ادامه میده میره جلو. حالا هر وقت کامل شد اون موقع ما برای شما میگیم که انشاءالله خواستید تهیه بکنید یا از کتابخانه ها بگیرید مطالعه کنید. خوب، این کتاب کتاب خوبیه، کتاب منتهی آمال، و ایشون چون خودش محدث بوده سعیش بر این بوده که روایات قوی رو بیاره، روایات ضعیف رو نیاره تو این کتاب. سعیش بر این بوده، اگرچه روایات ضعیف هم اومده تو این کتاب از نظر تاریخی. یه بابی داره، باب مناقب و مکارم حضرت رضا سلام الله علیه. اونجا یه روایتی رو ایشون نقل میکنه از یکی از دانشمندان شیعه که معروف هم هست به نام ابن شهر آشوب. ابن شهر آشوب بهش میگه. اونجا از ایشون روایت میکنه که آقا ابن شهر آشوب از یه فردی به نام موسی بن سیار یه نفریه، میگه من داشتم با امام رضا علیه السلام سوار اسب بودیم دوتایی، حالا یا سوار مرکبی دیگه غیر اسب، مثلا قاطری چیزی بودیم، مثلا هرچی داشتیم از یه جای عبور میکردیم. خب میگه که یه وقت دیدیم که از جلوی ما دارن یه جنازه ای رو میارن، لا اله الا الله دارن میگن، جنازه رو دارن میارن. میگه ما امام ایستاد، امام رضا وایستاد، منم وایستادم. میگه حضرت تا دید جنازه نزدیک شد از اسب پیاده شد، از اسب پیاده شد و رفت در تشییع جنازه شرکت کرد. جنازه رو تشییع کرد. چون تشییع جنازه میدونید خیلی ثواب داره. این کار انجام داره. اینا رفتن یه جایی جنازه رو گذاشتن زمین که حالا استراحتی بکنن، این نزدیک مثلا قبرش مثلا بود، قبری در نظر گرفته بودن مثلا دفن کنن. میگه ما تا اونجا رفتیم با امام رضا، امام رضا تا جنازه گذاشتن زمین، رفت جنازه رو رو زمین برداشت، حضرت بغلش کرد، جنازه رو بغل کرد، چسبوندش به سینه خودش اینجوری جنازه رو. بعد اینا میگه جنازه رو دور حضرت رها کرد و اینها بردن جنازه تا نزدیک قبر. میگه امام رضا هم دنبال اینا رفت، منم دنبال امام رضا رفتم. چی داره میگه؟ موسی بن سیار میگه نزدیک قبر که رسید، حضرت دست مبارکشو گذاشت به سینه این میت، به سینه میت گذاشت، همچنین که میت اینا خوابونده بودن و کفنش کرده بودن فلان، میگه رو سینه میت گذاشت. حضرت فرمود که ای فلان ابن فلان، بشارت با تو را به بهشت، بعد از این ساعت، یعنی بعد از این زمان، دیگر وحشتی و ترسی برای تو نیست. چه مرگ خوبی. همه ما هم مرگ میترسیم و باید هم بترسیم. عرض به خدمتتون که برای اینکه واقعا سفر مشکل و سختیه و همش هم میترسیم از قبر. یه بنده خدایی بود یه وقت تو بهشت‌صحرا، گفتن که آقا میخوای مثلا اینجا رو سه طبقه بگیریم، کسیش فوت کرده بود، گفت باشه دو طبقه بگیریم، سه طبقه، گفت سه طبقه بگیریم، یکی بهش گفت که حالا خودت هم مردی چون که من طبقه سوم دفن نمیشه به هیچ وجه. بسیار ترسناکه. اون زیر من دارم میگم چی آخه به خود، گفت من اون زیر نمیرم. گفتن چه طبقه شما مایل هستی؟ گفت طبقه بالاتر، ما رو این عالم شده ما یه طبقه پایینتر، ولی سوم من نمیرم، هر کی میخواد خودش بره. خب واقعا یه سفر مشکلی است، ولی ببینید این سفر با فرمایش امام رضا علیه السلام که حضرت میفهمد ای فلان ابن فلان، بشارت با تو را به بهشت، بعد از این ساعت، بعد از این ساعت دیگر وحشت و ترسی برای تو نیست. یعنی دقیقا وقتی اینو تو اون طبقه سوم هم اگه بزنن، طبقه دوم هم بزنن، طبقه اول هم بزنن، روزتون من ریاض الجنه هست. ببین چه آدمی بودی که امام رضا اینجوری ازش تعریف میکنه. حضرت فرمود دیگه بعد این ساعت وحشتی و ترسی برای تو نیست. موسی بن سیار میگه من عرض کردم خدمت امام رضا که فدای شما بشم آقا، آیا این شخص میت رو شما میشناسی؟ من از اینجا به بعد بحث و کار دارم که مورد بحث ماست. میگه من گفتم آقا میشناسی این شخص میت؟ شما اینجوری داری راجع بهش صحبت میکنی؟ ما اصلا تا حالا ندیدیم این شخص. من که ندیدم، شما هم گمون نمیکنم دیده باشی. به امام رضا گفت و حالان که به خدا سوگند که این قسمت زمینی که ما اومدیم، اینجایی که ما اومدیم، تا به حال من ندیده بودم، شما هم گمون نمیکنم اومده بودی. یا ابن رسول الله شما هم نیومده بودیم، من هم نیومده بودم تا اونجا که من اطلاع دارم. میگه تا اینو گفتم حضرت فرمودند ای موسی، موسی بن سیار، ای موسی، آیا دانستی که بر ما گروه ائمه، گروه ائمه دوازده ما، عرضه می شود اعمال شیعان ما در هر صبح و شام؟ این روایتی میتونه بشه تایید اون مؤمنونی که توی چی هست؟ قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، بفرمایید ول مؤمنون، یه ول مؤمنون شدی که بلدید بگید که دید ول مؤمنون. این تایید اونه. پس حضرت فرمودن که ای موسی، آیا دانستی که بر ما گروه ائمه عرضه می شود اعمال شیعان ما در هر صبح و شام، به همون نحوی که ما عرض کردیم. این مؤید اون. ادامش جالبه. برای چی حالا عرضه میشه؟ برای ما امام نفعی داره؟ نه، برای ائمه ما نفعی نداریم هیچ وقت، که نفعی که چی بخوای بگی نداریم. برای شیعیان نفعی داره. برای نفعش چیه؟ سود این کار برای شیعیان چیه؟ اینو حضرت رضا سلام الله علیه میفهمن. پس اگر تقصیری در اعمال ایشان دیدیم، یعنی اگه کوتاهی در اعمال ایشون دیدیم، از خدا میخواهیم که از اون شیعه عفو کنن، یعنی ببخشن. براش چیکار میکنیم؟ دعا میکنیم، طلب مغفرت میکنیم براش. و اگر کار خوب از او دیدیم، از خدا میخواهیم شکر. بعد خدا ازت توضیح داده، یعنی پاداش از برای او باشه. یعنی اگه دیدیم این شیعه ما کار خوب انجام داده، میگیم خدا یا شکره آبرو ما رو نبرد که هیچ، آبروداری کرد و ما تو رو سپاسگزاری میکنیم به خاطر اینکه این کار خوب انجام داده، پاداشش رو زیاد کن خدایا. اگرم کار بد انجام بده که ما برای چگاه میکنیم، میگیم خدایا گناه او رو چی؟ ببخش. پس اینجا هدف از دیدن و عرضه اعمال بندگان به ائمه، اگه کسی از شما پرسید آقا هدف چی از این کار آخه، شما در دو جمله بهش میگی دعا کردن امامان برای بندگان یعنی شیعیان جهت آمرزش اونهاست و نیز موفقیت بیشتر برای کارهای خوب و خیر که شیعیان انجام میدن. روح همه اموات رو شاد کنین که الان تو عالم برزخ هستن و دوست داشتن تو این کلاس باشن، تو این جلسه باشن که از مکتب اهل بیت داره صحبت میشه و نیستن، روحشون شاد بشه با این صلوات بلندی که شما میفرستید. خاصیت دیگر این کار چیه؟ اگر ما بدونیم اعمالمون بر امامان هر صبح و شام یا هر سه روز در هفته، هر چند روز، هر چی که باشه عرضه میشه، دست و پای خودمون رو جمع میکنیم، دست و پای خودمون جمع میکنیم. تو هر اداره و شرکتی که باشیم حواسمون هست که اگر این کاری که ما داریم میکنیم امام زمان میبینه، متنبه میشه. این خاصیت رو برای همه ماها داره. سوال بعدی این هستش که آیا خداوند متعال در قیامت نیز ستار العیوب هست؟ یعنی خداوند در این دنیا که داره اعمال همه بندگان رو، شما به من جواب میدی چی؟ بله؟ میبینیم علم یعلم به ان الله یرا و آیات متعدد دیگه، همین آیه هم هست قل اعملوا فسیر الله، یعنی خدا اول میبینه. سوال اینه که خب خدا تو این دنیا که ستار العیوبه، یعنی این که نمیذاره که گناهان بندگان منتشر بشه، آبروی بندگان برود. دقت بکنید چی دارم میگم، چون این آخر بحث ماست، خوب توجه بکن. نمیذاره این آبروریزی انجام بشه، کسی آبروش بره از بندگان خدای تعالی، آبروشو نگه میداره، آبروشو حفظ میکنه. اکیا مؤمنون مؤمنات، دقت بکنید چرا غیر مؤمنین و مؤمنات نمیاریم جز به این قضیه؟ اگه گفتین چرا؟ به خاطر اینکه اصلا ظالمین و کفار و منافقین و مشرکین اصلا آبرو ندارن که بره. که مثلا الان نتانیاهو خبیث لعین لعنت الله علیه و ضاعف علیه العذاب، این چه آبرویی داره که بره؟ آبرو تو دنیا اصلا توی همین دنیا می آبرویی نداره که بخواد بره. ترام چه آبرویی داره؟ رؤسای اروپا و نمیدونم کسای دیگه که توی این دنیا اصلا از ظالمین و کفر، اینا چه آبرویی دارن که برن؟ خودشون آبرو خودشون با دست خودشون چیکار کردن؟ بردن، تموم شده رفته. مشروب علنی میخورن، قمار میکنن، هرزگی میکنن، فساد میکنن، همه رو هم علنی دارن چیکار میکنن؟ ظلم میکنن، آدم میکشن، مثل اینکه دارن مثلا پشه میکشن. آبرویی ندارن که بره. این مال مؤمنین و مؤمنات. پس دقت بکنید. اینجا سوال اینه که آیا خدای تعالی در دنیا ستار العیوبه، در قیامت هم ستار العیوب هست یا خیر؟ اینو جوابشو الان بهتون داریم میدیم به عنوان آخرای این بحث. ما قبلا عرض کردیم که در دنیا همه جا خداوند متعال گناهان رو نمیپوشونه، مؤمنین و مؤمنات، اینو یادتون باشه. یه وقت از ستاریت خداوند سوء استفاده نکنیم، حواستون باشه. همه جا گناهان رو تو دنیا نمیپوشونه خدای تعالی، یعنی همه جا ستار و لیوب نیست. چه جاهایی نیست؟ اونجایی که بنده گناه رو از حد خودش بگذرونه، خودش بیاد دیگه گناه رو شروع کنه، همون مؤمن گناه رو علنی انجام بده، علنی بددهنی میکنه، علنی داره میگه من رفتم کجا حکم مثلا آبشنگولی خوردم، مثلا داره میگه، علنی داره میگه. و این دیگه خودش داره آبروش، اینجا لازم نیست خداوند ستاریت داشته باشه، چیزیشو بخواد بپوشون. دقت بکنی، بلکه در مواقعی که بعضی از بندگان در انجام گناهان در خلوت اینها زیاده روی میکنن، کار رو به نفاق میرسونن، پروردگار متعال برای گوشمالی دادن این مؤمنین و مؤمنات، برای متنبه کردنشون، مقداری از اون پوشانندگی خودش رو برطرف میکنه، از اون ستاریت رو، تا بنده به خودش بیاد و از ستاریت خداوند سوء استفاده نکنه. یعنی یه جای بنده میره اوه فلان گناهو کرد، آبروش رفت، یه خود به خودش میاد، دست و پا خودش رو جمع میکنه این مقدار. البته گفتیم اگه بنده مؤمن باشه، در غیر این صورت گفتیم کافر و مشرک و منافق اصلا اعتقادی به خدا ندارن، به ستاریت، وقتی به خدا اعتقاد ندارن به ستارالعیوبی هم که اعتقادی ندارن که، پس بنابراین اونا اصلا مشمول این قضیه چی نیستن، نه برای اونها مهمه که خدا براشون بپوشونه، نه برای خودشون، یعنی نه برای خدا مهمه که اینها ستر عیب بشن، نه برای خود اینها مهمه که اصلا مردم از گناهشون مطلع بشن نشن، براشون فرقی نمیکنه. این مال دنیای این دنیاست، دقت بکنه. اما در قیامت، در قیامت حسب آیات، آیات رو میخواییم مراجعه کنیم، به قول امروزی ها بدین سرچ بکنید، تحت این عنوان هست، دقت بکنید، صحیفه اعمال در قرآن کریم، دنبال عمل برید در قرآن کریم، صحیفه اعمال، منتشر شدن نامه های اعمال تو قرآن کریم، چندین سوره مثل سوره حاقه اینو مطرح کرده، سوره اسراء مطرح کرده، آیاش از همینجا میتونید دنبالش برید که مال هازل کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. معلومه که از این آیه معلوم میشه که طرف روز قیامت خودش اعمال خودشو چی میبینه. از یه آیه مشهوری هم که همتون حفظی با من میتونید بخونید، سوره زلزال، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هوش به چی برمیگرده؟ ها؟ همیگرده به عملش، عملشو میبینه. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هو عمل رو میبینه. ببینید، نه اینکه عمل رو اونجا مثلا بشنوه یا بهش کتبی بدن، عمل رو میبینه، یعنی خدا فیلم اعمالی که این نشون داده رو بهش نشون میده، فیلم عمل رو بهش نشون میده. این میگه که حالا در قیامت میگیم خود بنده حسب این آیات از اعمال خودش مطلع میشه، پس اینجا ستاریتی وجودی نداره چون خود بنده مطلع میشه. لکن افشای اعمال بندگان در روز قیامت، یعنی کلن اعمالشون فاش بشه، اگرچه چه بخوان چه نخوان، این فقط برای سه گروه، کافر، مشرک، منافق، برای این سه گروه کاملا اعمالشون فاش میشه، افشاگری میکنه خدا، همه پته اینا رو میدوزه رو آب که اینا چی کار کردن، چجوری سالها مردم با سازمان ملل و حقوق بشر و مجسمه آزادی و دفاع از حیوانات و نمیدونم یافا و یوفا و فیفا و فیلا و نمیدونم فولا و با اینا مردم رو گور زد، اینها چه کردن سالها، همه رو خدا پته اینا میدوزه رو آب، همه حقوق بازیایی که یهودیا کردن، میرفتن پشت دیوار قایم میشدن، یه صدای پشت بوتا در میوردن، پشت نام چی چی در میوردن، مردم این بعد میرفتن گوسفنداشون میوردن قربونی میکردن، والا اینا همه پته اینا رو خدا میذاره، پته فرعون رو میذاره، پته نمرود رو میذاره، این اصلا اینا مشمول ستاریه چی نیست. این چون براشون هم تو دنیا مهم نبوده، اما اینا برای منافقین و مشرکین و کافرین. اما مؤمنین و مؤمنات در جایی براشون خداوند روز قیامت افشاگری میکنه، یعنی گناهشون رو پتشون رو به آب میریزه، چون اونجا که خودشون عمل خودشون رو میبینن که خب خودشون دارن میبینن، یعنی فیلم دست خودشون. اما اونجایی که خدا میخواد تو محشر اینا رسوا بشن، نه، در قیامت یه جایی خداوند افشاگری میکنه که این بنده اعتراض بکنه. این در روایاته، یعنی بنده بیاد اونجا. در روایات آمده، تو بهارم هست، که اونجا میگه که خدایا من این کاری که تو میگی من انجام ندادم. میفرماید بنده من انجام دادی یا یادت نیست؟ میگه نه، محال ما همچین انجام. این ظلم در حق منه. تا اینا رو میگه و اینا اصرار میکنه که من نکردم، اونجا خدا افشاگری میکنه. چون میگه اعمالت، تو میگی من نکردم، اعمالت بهش نشون. در سوره جاسیه آیه 29 دقت بکنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه خیلی زیبایی است. هاذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، این کتاب، این نوشته ماست که به حق سخن میگوید. انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون، انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون. میفهمد چرا این به حق سخن میگوید؟ زیرا ما کارهایی را که شما میکردید مینوشتید، همه شو می نوشت، چیزشو قلم نمی انداختی. انا کننا نستنسخ و ما کنتم تعملون، زیرا ما کارهایی رو که می کردید می نوشت. آیه بعدی آیه 30 سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، داره برای روز قیامت بیان می فهمد. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محذرا، می فهمد روزی که هر کس کارهای نیک و کارهای بد خود را، ببینید خیلی جالبه، در برابر خیش حاضر می بیند. خیلی عجیبه، یعنی کارهای بد تجسم پیدا می کنن، کارهای خوب هم تجسم پیدا می کنن. این قشنگ همه اینا را در برابر خیش روز قیامت می بینه. خیلی عجیب. اگه اینو 100 سال پیش میگفتی کسی تو کتش نمیره. حالا شما یه سی دی یا یه فلش میخری 30,000 جلد کتاب تو انقدر جاش. یا آقا کتاب چی میخواید؟ بزن این دکمه رو بزن، کد فلان رو بزن، کتاب نمیدونم فلان رو بزن، از تو این وسایلشی، از تو این 30,000 جلد کتاب یه سی دی قطر خیلی کم پوست پیازی مثلا داره، شما بزن اینطور، این فلش مثلا بزن. روزی که هر کس کارهای نیک و کارهای بد خود را در برابر خیش حاضر بیند. و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. بعد اونجا یه آرزو میکنه، این کسی که همه اعمال خوش رو میبینه، یه آرزو میکنه، آرزو میکنه که ای کاش میان او و اون چه که کارهای بد، کارهای بدی که انجام داده، میون خودش و میون این کارهای بد یه فاصله عمدن بعیدا بود، یعنی یه فاصله خیلی دوری کاش بود، این نمیدید اینها رو، کاش بین خودش و این اعمال بد فاصله دوری. و یحذرکم الله نفسه، خداوند اینا رو برای چی برای شما مطرح میکنه تو قرآن؟ میفهمد خداوند شما رو از خودش برحذر میدارد. خداوند شماها را از خودش برحذر می‌داره، میگه امن بترسید، من این کارو میتونم بکنم و یهو میکنم، بنابراین حواستون رو جمع بکنید. از نعمتهایی که من بهتون دادم سوء استفاده چی نکن، حواستون رو جمع کن. اگر یه وقت یه سوء استفاده هم کردین، زودی برگردید توبه بکنید. والله رؤوف بالعباد، خداوند نمیخواد که اینجوری بشه و خداوند به بندگانش مهربان است. این بالا قضیه قیامت. حالا دقت بکنید، اما روایات اینجا دو دسته تقسیم میشه. ببینید، دسته اول روایات بر پوشانندگی عیوب تاکید شده. من میخونم دقت بکنید، یعنی چی رو میخوایم بگیم؟ یعنی میخوایم بگیم که آقا خود پوشانندگی عیوب یعنی ستاریت خداوند، ما گفتیم در دنیا برای مشرک و منافق و کافر شما به من جواب بدید چی؟ من نفهمم. نیست. لااقل وقتی هم چرت میزنین یه جوری بزنین که جوابای منو بیدار باشید جواب بدید. برای کافر و مشرک و منافق ستاریتی در دنیا وجود نداره، در آخرت هم وجود نداره. برای مؤمنین و مؤمنات ستاریت در دنیا وجود داره، مگه جایی که مؤمن باشه بره یهو خودش یه گناه علنی چیکار کنه انجام بده. در آخرت هم ستاریت خداوند هست، فقط جایی که کسی اعتراض بکنه بگه من این کارو نکردم و کرده باشه. اما حالا بخوام چی رو اینجا بگیم؟ روایاتی که ما اینجا داریم اصلا راجع به میخوام بگیم پوشانندگی عیوب کار خوبیه یا کار بدیه؟ این ما یه جنبندی بکنیم آخر این بحثمون. تو میزان الحکمه صفحه 4225 حدیث 14701 از پیامبر اکرم، پیغمبر میفرماید که هر کس عیب و زشتی برادر مسلمان خودشو، یعنی چه خواهر مسلمان چه برادر فرق نمیکنه، از باب تقلیب از نظر ادبی، هر کس عیب و زشتی برادر مسلمان خودشو برملا کند خداوند زشتی او را آشکار میکنه. و رضا دستور دادن که هیچ وقت زشتی برادر مسلمان خودتو که در خلوت یک کاری انجام داده یا خواهر مسلمان خودتو علنی چی نرو جایی تعریف کن، چیزی نگو راجبش. اگه جایی خلوتی دیدی، تو خونهش دیدی، جایی او رو دیدی، نرو زودی به همه بگو. خداوند وقت زشتی هایی تو رو آشکار میکنه تا جایی که ببین خداوند تنبیه میکنه این فرد، تا جایی که او را در درون خانهش هم رسوا سازه. الله اکبر. پس خداوند نسبت این قضیه حساس، یعنی خدا چون ستار العیوبه نمیخواد بندگانش آبروشون بره، آبرو بندگانشون بره، آبرو بندگانشون نگهدش ده حفظ میکنه، میخواد دیگران هم حفظ. از امیر المومنین سلام الله علیه تو همون سند حضرت میفهمد هر که دنبال عیبهای مردم بگردد خداوند عیب و زشتی های او را برملا سازد. هر کس دنبال عیب مردم هبره بگرده که مردم چه عیبی دارن، این خانوم چه عیبی داره، این آقا چه عیبی داره، مثلا هی بگرده یه عیبی بگیره، میگه خدام عیبای او رو آشکار میکنه چون خدا ستار العیوبه. ولی اینجا آشکار میکنه. دقت بکنید، استثناهای ستار العیوب بودن رو میخوایم بگیم. این دسته اول که خداوند ستار العیوبه، دوست داره مردمم به من جواب بدید، عیوب همدیگر رو فاش نکنم، خدا پدرتون رو بیامرزه. اما دسته دوم در همون آدرس حدیثی که گفتیم از امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت میفرماید که اینجا ببینید چیه، جریان فرق میکنه. کسی که عیبت را به تو نشان دهد، فقط به تو نشون بده، نره جار بزنه داد بزن آقا ایشون پیش همه تو فامیل کنه، نه، یه روزی یواشی ببینه بگه آقا شما مثلا اینجوری که یهو قش قهقه میزنی زیر خنده، مثلا خیلی دهنتو باز میکنی مثل اون بنده خدایی که برجامو امضا کرد فلان اینا، یهو این کارو نکن، در شأن تو چی نیست، سنگین باش، تو هم یاد بگی. ببین اونا اینقدر خندیدن تو برجام، چقدر اونا خندیدن، تو یک دوم اونا بخند، نه 8 برابر اونا بخند، چیزی به دست که نیوردیم که اینقدر میخندی که. حضرت میفهمد، امیرالمومنین میفهمد کسی که عیبت را به تو نشان دهد، به خودت بیاد بگه و پشت سرت آبرویت را حفظ کند، در خیرخواهی و یک رنگی از هیچ کوششی فروگذار نکرده است. عجب حدیث قشنگی. یعنی این دوست چیه؟ دوست واقعیتون. حدیث بعدیش تو همون آدرسی که گفتیم، باز از امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت می‌فرماید هر که عیبت را به تو نشان دهد، به خودت فقط نره جار بزنه، چون این منافات با ستاریت خدا داره، به خودت. او دوست صمیمی توست، بیاد به خودت بگی تو همچین عیبی داری. این دوست صمیمی تو بعد بگی آقا دروغ نگو، بده برای تو چشمتو بپا، مثلا جاهای بد نرو، با این شلوار پاره نکرد. این حضرت می فهمه این دوست واقعی توه. هر که عیبت را از تو مخفی نگه دارد، او دشمن توست. خیال نکن که مثلا همش که بی خیال، آقا چی کردی بی خیال، ما ندید میگیریم، شطور دیدی نیدی، مثلا فلان چی بکن. آقا یه جا در وارد شده، طرف داره مثلا مواد مخدر مصرف میکنه، همچنین بی خیال بکش ما در خونه رو میمندیم. چی بکش بگون، بعد وقت معتادش میکنیم، دستشو بگی یه لقدم از زیر قلیون و ملیونش که داره چی میکنه بس بره. این بعدها میفهمید چه خدمتی بهش کرد. حضرت میفهمد این دشمنتون. از امام صادق علیه السلام آخرین حدیث، عجب حدیث، محبوب ترین برادرانم نزد من کسی است که عیبهایم را به من هدیه کند. این حدیث دوستان مدرسین هم میتونن داشته باشن، ازش استفاده کنن. امام صادق معصومه، دارای عیبی چی؟ بله؟ نیست. این از اون احادیثی است که به در میگویند که دیوار بشنوه. محبوب ترین برادرانم نزد من کسی است که عیبهایم را به من هدیه کند. نتیجه چی میگیریم اینجا؟ این نتیجه کلی آخر بحث تموم شد. این که اگر کسی عیب کسی رو در ملأ عام بگه، قصدش ریختن آبروی او باشه، این کار حرامه، حرامه و گناه کبیر است و از گناهان بزرگ. اگر کسی در پنهانی عیب کسی رو به او تذکر بده و قصدش اصلاح او باشه، بلکه بخواد با برطرف شدن عیب او آبروش حفظ بشه، یعنی بگه تو دنبال این کارا داری میری، او خانوادت بفهمن، اصلا خانوادت متلاشی میشه، ببین آبروش هم میخواد حفظ بشه و در چشم مردم بهتر ظاهر بشه، این کار از بهترین کارهای خوبه و ثواب هم داره، پاداش هم داره. پس این جمله آخر، پس پوشاندن عیوب همه جا خوب نیست. پس نه بگی خدا ستار العیوب، آقا تو هم بپوشون، نه، خدا همه جا ستار العیوب و برای همه کس نیست. یاد بگیریم امروز. و این که پوشاندن عیوب همه جا خوب نیست. من نمیفهمم اون تحیا جواب نمیدن. پوشاندن عیوب همه جا خوب نیست. در قیامت خداوند متعال تمام کارهای مخفی، بلکه توطئه های فریبکارانای مشتکین و کفار و منافقین و اینا رو همه رو برملا میکنه تا مردم بدونن که اونها برای چی مخلد در آتش هستن. برای بعضی مؤمنین هم تکرار میکنیم، در صورتی خداوند گوشه ای از اعمال اینا رو افشا میکنه که اینها انکار بکنن، بگم ما نکردیم. پس خداوند همه جا ستار العیوب نیست، برای همه هم نیست، خود پوشاندن عیب هم همه جا کار درستی نیست. بعضی جا انسان باید عیبو به طرف در یه جای خصوصی تذکر بدهد و این از بهترین کار هاست و اگه تذکر نده بهش خیانت کرده. اینها رو نتیجه گرفتیم و متوجه شدیم. پس یکی عدن نه بگه آقا خدا ستالو بپوشونید، تو این جامعه نمچین چقدر شما میان میگین اینجوری این اینجوری کرده، دختره رو گرفتن اینجوری بردن، نه پسره رو اونجوری نم اومدن گرفتن، وضعش خیلی بود، خدا ستالو العیوب. اینا چرت و پرت، همه چرت و پرت. این کارها رو ندانم، کاری هایی که انجام شد، حالا نتیجه شد داریم با چشم خودم داریم میبینیم. حالا کی میتونه دیگه جلو این قضایا رو چی بگیره؟ دیگه کی میتونه ببینه؟ فقط خدا به داد نوجوانهای این کشور برسه. واویلا اینهایی که چادرها رو برداشتن، مانتوها رو برداشتن، روسری ها رو برداشتن، دارن میرن. جمله بنده رو امروز اینجا حفظ کنید، ما بالاخره یه روز نیستیم دیگه، همیشه که نیست باشیم اینجا. بدترین خسارت ها رو از نظر ازدواج، زندگی، اول دوم سوم دارن به خودشون میزن، اول دوم سوم به خودشون میزن، بعد به جامعه میزن. دقت بکن، با این کارها زندگی ها شکل نمیگیرد دوستان. با بیهجابی زندگی شکل نمیگیره. بیهجابی چیزی رو به ارمغان نمیاره. کارها بدتر از این خواهد شد. خدا به داد این مردم برسه، به داد این مملکت، و خدا همه اون کسانی رو که دچار این اشتباه هستن، تصورشون اینه که با بیهجابی و اعمال گناه رو علنی انجام دادن، مثلا یه نوع آزادی و خوبه و جامعه علم میشه بل میشه، خدا همه اینها رو هم از خواب غفلت بیدار بفرماید انشاءالله. خدا به حق حضرت ولی از ارواح نافدا عاقبت این کشور، رهبر عزیز، مردم، نوجوانا، جوونا، عاقبت این جمعی که اینجا نشستیم، همه و همه ختم به خیر بفرماید انشاءالله. به حق اون بزرگوار باران رحمتش بر این کشور، بر جاهایی که مخصوصاً خوشسالی آمده، باران بسیار پر نعمت به دعای امام رضا علیه السلام نازل بفرماید انشاءالله. خداوند حق حضرت ولی از همه معلولین، مجروحین، مصدومین، لباس عافیت بر اندام همشون بپوشاند، اموات ما را هم ببخشد و بیامرزد. رزمندگان اسلام در لبنان، در عراق، در یمن، در ایران، بچه‌هایی که شبان روز پاسداری از این کشور میکنن، بر علیه دشمنانشون به پیروزی‌های بزرگ برساند انشاءالله. و دشمنان این آب و خاک، دشمنان این ملت، دشمنان امیرالمومنین، هر چه زودتر سرکوب و منکوب بفرماید، برای تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولی از ارواح نافدہ. و این تذکر که هفته دیگه ما فقط پاسخ به سوالات میدهیم انشاءالله، سه تا صلوات بلند بفرستید برای نماز آماده بشید.